амонатбанк ҷалб карда истодааст бо юани Хитоӣ. Ин барои ворид намудани ба кишвар таҷҳизот ва технология нав мебошад. Муҳлаташ ҳам нисбатан зиёд аст, 3 сол, аз 3 то 5 сол аст. Фойзҳояш ҳам нисбати он фойзҳое ки дар ҷомеа ҳаст, ҳозир имтиёзтар бояд ки шаванд. Ман фикр мекунам ки набояд ки нисбати ҳамон фойзи меъёри фойзи бостанвили бонки миллӣ зиёдтар бошад, яъне дар ҳамин раванди 14%.
Чин бо ҷудо кардани қарзҳои имтиёздор бо юан на танҳо ҳавзаи муомилаи пули миллиашро густариш медиҳад, балки ба содироти моли ширкатҳои худаш ба хориҷа мусоидат мекунад, чун қарзи ихтисосдодаи чин танҳо барои хариди мол аз ин кишвар дода мешавад. Дар чанд соли ахир чин яке аз шарикони аслии тиҷоратии тоҷикистон аст. Густариши мол миёни тоҷикистону чин дар соли гузаштаи 2017 ба 591 миллион доллар баробар шудааст. Шамсиддин Ҷалолов, иқтисоддони тоҷик, дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, бо дар назар дошти буҳрони асъори дар иқтисоди ҷаҳон, роҳандозии ироаи қарзҳо бо пули миллии чин юан иқдоми хуб аст. Шамсиддин Ҷалолов афзуд:
мубодилаи ин пул пештарам дар бораи ин масъала пеш баҳсу гуфторо бештар буд ва мо шоҳид он гашта будем ки банки миллии тоҷикистон дар асоси як сафари худ бо банки Эксимбанки чинӣ як қарордодро имзо карда буданд ки мувофиқи қарордод беш аз 500 миллион юани чинӣ бояд ки ба муомилоти пули молии ҷумҳурии тоҷикистон ворид мешуд.
Ин дар ҳолест ки дар ду соли ахир доллари амрикоӣ, ки арзи аслии хориҷӣ дар тоҷикистон дониста мешавад, бо камбуд рӯбарӯ аст. ҳарчанд мақомот барои маҳдуд сохтани арсаи истифода аз доллар дар хариду фурӯшро маҳдуд созад, аммо соҳибкорон ҳамчунон аз норасоии ин арзи хориҷӣ шикоят мекунанд. ҳарчанд қурби расмии доллари амрикоӣ дар Бонки миллии тоҷикистон 9 сомониву 10 дирам муқаррар шудааст, аммо бонкҳо дар аксар маврид ҳангоми муроҷиат ба соҳибкорон ба қадри кофӣ доллар намефурӯшанд.
Радиои Озодӣ акнун ҳамсафари доимии шумо дар телефонҳои доно ва андроид.
Тозатарин хабарҳо, таҳлилу мусоҳиба, аксу видео ва барномаҳои радиоӣ.
Моро дар Google Play, Android Market ва App Store ҷустуҷӯ кунед
ё ин нармафзорҳоро бепул аз торнамои Радиои Озодӣ бигиред.
CW Ozodi TJ.
Озодӣ дар андроидҳо.
Таҷрибаи нодир ва рангин.
мақомоти Узбекистон гуфтанд ки ба хотири кумак дар барқарори ҷараёни сулҳ бо гурӯҳи Толибон музокироти сулҳ барпо карданд. Тафсилоти мавзӯъро ман Шодмон Ятим пешкаши шумо мекунам. Бо пахши ин изҳорот мақомоти Узбекистон тафсилоти бештари ин гуфтугӯҳоро нашр намекунанд. Раиси радиои Афғонистони Озод Ҳошим Муҳманд дар суҳбат бо Радиои Озодӣ рӯзи 19 июн гуфт ки барои коршиносони соҳа дар ин кишвар ҳам ҷузъиёти ин музокирот ҳам маълум нест. Ӯ гуфт:
мо намедонем ки бо намояндаҳои Толибо дар Қатар дар тамос ҳаст ва ё ин ки мустақиман با شورای کویته که از طرف ملا هبت الله رهبری میشه که آیا ایتماس با اونهاست یا با اونها. تحت رهبری میرزیایف در ازبکستان کوشش به عمل آمده که مناسبات ازبکستان با کشورهای همسایهش بهبود پیدا بکنه.
مقامات در ازبکستان این موضوع را شرح نمیدهند، ولی در همسایه کشورش تاجیکستان ظاهرن مذاکرات صلح تاشکند با طالبان با واکنش های مثبت روبرو شده است. عبدالرحیم قهاروف دبیری شورای امنیتی تاجیکستان 19 ایون در صحبت با رادیوی آزادی گفت هرچند از جزئیات این گفتشونیدها اطلاعی ندارد، اما این خبر خوش کننده است.
کدام اینیشیتیو که نباشد برای بهبودی امانی همون دولت باشد ما طرفداریم، لیکن در باره اون مالیخ وای ندارم، ما مختگی نیستم.
علیمجان سلیمزاده رئیس کمیته رابطه های بین المللی مجلس نمایندگان تاجیکستان در شرح این موضوع گفت که آغاز مذاکرات تاشکند و طالبان ادامه‌ای منطقی برگزاری همایش صلح افغانستان در پایتخت ازبکستان میباشد.
اگر طالبان بشینن گرد میز مذاکرات و صلح و صلاح پیشه کنن، گمان میکنم که برای تمام نه تنها ازبکستان، برای تمام منطقه اهمیت دارد.
تاشکند در حالی با برگزاری مذاکرات مستقیم با طالبان خبر میدهد که در گذشته صحبت ها از احتمال ورود چنین گفتگوها بودن روسیه از جانب مقامات مسکو رد شده است. گروه طالبان که ضد حکومت قانون افغانستان و هم نیروهای خارجی می جنگد، سال 2001 بعد شروع عملیات بین المللی ضد تروریستی در کابل از قدرت رانده شد. در همین حال رشید غنی عبدالله، کارشناس مسائل سیاسی تاجیک، در صحبت با رادیو آزادی گفت که چنین اقدامی توشکن شاید نخستین واکنش واقع بینانه مقامات ازبک در قبال حادثه های افغانستان همسایه در سالهای اخیر باشد. رشید غنی عبدالله افزود:
طالبان نیروی واقعی و فعلی بسیار چیزها رو حل کننده در افغانستان می باشد. هیچ گونه صلح به اشتراک فعال همین حرکت امکان ندارد. و ازبکستان که امروز صدارت در منطقه دارد و هم در نیت آن است که امکانات زیادی رو که در دور آقای کریموف انداختن، امکانات اقتصادی، امروز میخواند آن استفاده بارند برای هرچی بیشتر صادر نمودن کالای خود بیرون از ازبکستان.
حکومت ازبکستان در بیانیه خود از آتش‌بس موقت در افغانستان و تمدید آن از سوی رئیس جمهوری آن کشور اشرف غنی استقبال کرده است، ولی طالبان گفتند که در حضور نیروهای خارجی از این بیشتر نمی توانند به آتش بس ادامه بدهند. الهام نظریه، خبرنگار تاجیک که موضوع افغانستان را پیوسته پیگیری می کند، بر این نظر است که جنبش طالبان نیروی واحد و متحد نیست و دعوت تاشکن برای مذاکرات صلح با چند اگرها مربوط می باشد. به اعتقاد وی، نزدیک آمدن نیروها به مثل دیش به مرزهای تاجیکستان ازبکستان می تواند یکی از سببهای اصلی دعوت تاشکن به صلح در افغانستان باشد. وی افزود:
در منطقه از آرام شدن وضعیت در افغانستان این کشورها بسیار امید زیاد دارند. تاجیکستان میخواد برخی خود طرف انتخابات با پاکستان و هندوستان، ازبکستان هم دیگر مقصدهای دیگر دارد.
صاحب نظران میگویند که ناآرامی در افغانستان از دهه سال 1970 عصر گذشته ادامه دارد و رسیدن به صلح در این کشور کاری یک یا دو سال آینده نیست. هرچند مقامات تاجیکستان تلاش میکند تجربه صلح تاجیکان را نمونه عبرت برای افغان ها معرفی کند، اما شرایط جنگ در دو کشور تفاوت های زیادی دارد که برای حل آن وقت طولانی و حمایت کشورهای ابرقدرت جهان ضرور است.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
یک مرکز سودای سی آشانه متعلق به یک صاحبکار ایرانی واقع در کوچه به نام امیر شایف در چهارراه محله معروف ودن‌اساس آتش گرفت. تلفات جانی به قید گرفته نشده است. آتش سوزی در این بنا بعد از ظهر سه شنبه 19 ایون تقریبا در ساعت 14:00 به وقت محلی سر زد و تقریبا 2.5 ساعت ادامه کرد. من میرزا نبی خالق‌زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. خبرنگاران رادیو آزادی در محله آتش سوزی مشاهده کردند که قسمت سیم بنا که در آن اصلا آفیس های شرکت های محلی خصوصی جای داشت پره نابود شدند، ولی به آشیانه های دوم سیم آسیبی نرسید، زیرا کارمندان اداری آتش نشانی پایتخت توانستند آن را خاموش کنند. طوری دیده میشد تقریبا 5 ماشین آتش نشانی و نجات بخش ها حضور داشتند. حادثه در این بنا اساسا دفترهای کاری شماری از شرکت و مؤسسه ها جایگیر هستند. بنای مذکور به یک صاحبکار ایرانی حسنی آرمانپور تعلق داشته است، ولی حالا صاحبکار ایرانی در تاجیکستان حضور ندارد. یک صاحبکار ایرانی و نماینده مسئول این بنا حسنی آرمانپور به رادیو آزادی گفت در روزهای نزدیک ضرر وارده مشخص کرده می شود. وی به کارمندان اداری آتش نشانی اظهار منداری نمود که زبانه آتش سوزی به بناهای یکم و دوم نپیچید و فلل امانت بانک، داروخانه، مرکز اولتراصدا، مغازه فروش تحفه ها، مغازه خوراکواری ایمین ماندند. جریان خاموش کردن آتش سوزی در این بنای چهارآشانه را سردار ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه شریف نظرزاده تحت نظارت داشت. تا به حال سبب های حادثه معلوم نیست و ضرر وارده هم تا به حال حساب کرده نشده است. طی یک ماه اخیر شهر دوشنبه شاهد چند سوختار بزرگ دیگر نیز بود. در این مدت در بازار سلطان کبیر، کارخانه دوزندگی سومن، قهوه‌خانه معروف میربه و در محله معروف به کمبینت گوشت سوختارها به عمل آمد که زیان عمومی آنها به صدها هزار سامانی برابر است.
شهرداری دوشنبه از وزارت کارهای داخلی خواسته است معلوم کند که پشت صحیفه‌های ساخته با نام رستم امام‌علی رئیس این شهر کی ایستاده است. در فاصله دو سه ماه اخیر در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک سه صحیفه با نام رستم امام‌علی فعال شد که به نشر خبرهای مربوط به فعالیت شهرداری مشغول است. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. در یک مدت کوتاه ده ها نفر از دسترس‌تر شدن تماس با رئیس شهر قناعتمند شده تلاش کردند با او رابطه دوستی برقرار کنند. بسیاری ها در این صحیفه شهردار دوشنبه را تبریک کرده برخی عرض و خواهش های خود را هم به این واسطه به او رسانیدند. ولی مقامات شهرداری میگویند این صحیفه ها به رستم امام‌علی هیچ ربطی ندارند و کار تا جایی رسید که از ساختارهای حفظ قانون سنجیدن مؤلفان صحیفه های فیکی را کردند. عبدالمجید عثمانزاده سخنگوی رئیس شهر دوشنبه گفت برای معلوم کردن صاحبان اصلی این صحیفه ها به وزارت کارهای داخلی مراجعه کردند. او گفت هرچند در این صحیفه ها تاکنون حرفی بدی نشر نکردند اما استفاده از نام شهردار کاری درست نیست. او گفت
مثلا از جانب رسمان این چیزو کشده که نیستم چیز شهرداری خود رئیس ولی ما را هیچی نگفته اگر که نکشدن و اون بگفتن که مثلا خیلی خیلی چیز هست بچه ها شما لایک کنید نظارت کنید یا که به واسطه می گفتن که خیلی ما همین چیز کرده گیم مثلا یکم کس کار کرده شده هست بیرون از مثلا معصیص یا که نگ ما را هیچی کسی هگی نیستن ما همون چیزی که بود همه شبه کرده پیشنیوز کرده
این در حال است که از چهار صحیفه ای که به نام گویا رئیس شهر باز شده است یکی اش به سوال کاربران پاسخ هم می دهد. دو هفته پیش در پاسخ به پرسش خبرنگاری رادیو آزادی هم کاربر یکی از این صحیفه ها گفت واقعا این صحیفه به رئیس شهر تعلق دارد و او یک زیردستش هست. او گفته بود که روزهای نزدیک رسما در این باره خبر نشر خواهند کرد. در تماس روزی 18 میون وقتی به کاربری صحیفه گفتیم که شهردار به وزارت کارهای داخلی عریضه نوشته خواستار تحقیق این صحیفه ها شده است، پاسخی نداد. باز شدن صحیفه با نام شهردار دوشنبه و نشر پیام ها از نام او در حال است در تاجیکستان شمار کمی منصبداران در شبکه های اجتماعی فعالند. دوام دو هفته بیش از 1000 نفر به صف دوستان او پیوستند. از منصبداران بلندپایه محمد سعید عبیدالله شهردار سابق در فیسبوک صحیفه داشت که با کنار رفتنش از این مقام آن دیگر فعال نیست. خدمات مطبوعاتی امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان نیز در شبکه‌های اجتماعی صحیفه دارند که از جانب خدمات مطبوعاتیش اداره می‌شود و تنها لینک خبرهایی را پخش می‌کند که در سامانه رسمیش نشر می‌شوند. با فرق از دیگر کشورها منصبداران تاجیک شبکه‌های اجتماعی را تا حال همچون پایگاه برای اظهار نظر درباره فعالیت کاری خود و تماس غیررسمی با مردم استفاده نمی‌کنند. از همین خاطر هنوز هم شبکه‌های اجتماعی در تاجیکستان به پایگاه برای اظهار نظر منصبداران تاجیک تبدیل نیافته است. اهلی‌الدین سلیموف متخصص فناوری‌های جدید روز 18 میون در صحبت به رادیو آزادی گفت حالا اکثر منصبداران در دنیا مثل دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا مهم‌ترین نظرهایش را در شبکه‌های اجتماعی نشر می‌کنند. این کارشناس تاجیک می‌گوید با کمک یک سازمان جمعیتی دوام ماه می و ایون در ولایت سغد و ختلان با کارمندان حکومت‌های محلی کار در شبکه‌های اجتماعی را آموزاندند.
حتی در سطح ولایتی همین با ثمر استفاده نمی‌شود و اهمیت و مهمیت همین شبکه‌ها به خوبی شناخته نشده است از طرف منصبداران. در رفتی درس دادن همین شبکه‌های اجتماعی به نماینده مثلا مقامات حکومت دولتی در ولایت سوخچی در ولایت ختلان من به همین خلاصه آمدم که خب اونها میتونن با آموزن که چی طور همین شبکه را استفاده کرد و چی طور معرفی کنند، ولی یک کمبود دیگر این است که دسترسی به اینترنت به طور کافی تامین نیست و در بودجه هم پیش بینی شدگی نیست.
حالا ظاهراً در بخش تاجیکی شبکه‌های اجتماعی تنها دو گروه اکثراً با نام‌های مستعار فعال هستند، یکی جانبداران و دیگری مخالفان که به اصطلاح به سیاه‌کنی همدیگر مشغولند. اهلی‌الدین سلیموف کارشناس تاجیک میگوید تا جایی می‌داند برخی منصبداران در صحیفه‌های اجتماعی با نام‌های دیگر صحیفه دارند، نظرها را می‌خوانند ولی از خود صدا بلند نمی‌کنند. بر اساس آمار رسمی از 3.1 نفر ساکن تاجیکستان یعنی از 9 میلیون اهالی کشور 3 میلیون نفر به اینترنت دسترسی دارند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
شرکت ویون با فروش شرکت بیلاین ترک بازاری تاجیکستان کرد. چرا؟ قرضهای با اسعار ملی چین برای خرید مالی چین، امانت بانک از بازشوی رشته نو قرضی با یوان خبر داد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم قیومرسی اتا خواهیم شنید.
حجم پولهای فرستاده مهاجران کاری تاجیک از روسیه به تاجیکستان در 3 ماهه اول امسال 15% افزوده است. بانک مرکزی روسیه آمار نوی را نشر کرد که در آن گفته می‌شود در 3 ماهه اول امسال شهروندان از روسیه به تاجیکستان 487 میلیون دلار مبلغ فرستادند. در همین دوره سال گذشته مهاجران کاری تاجیک به تاجیکستان 423 میلیون دلار فرستاده بودند. در میان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل از روی این نشان دهنده تاجیکستان بعد از ازبکستان زینه دوم را اشغال می‌کند. در این دوره از روسیه به ازبکستان 726 میلیون دلار و به قرقیزستان 435 میلیون دلار پول فرستادند. از روی نتیجه های سال 2017 حجم انتقال پول از روسیه به تاجیکستان به 2 میلیارد و 536 میلیون دلار رسید که در مقایسه به سال 2016 بیش از 600 میلیون دلار زیادتر بود. طبق داده های آمار حدود 1 میلیون نفر شهروند تاجیکستان در قلمرو روسیه در مهاجرت مهنتی هستند. در دوشنبه نخستین جلسه کمیسیون دولتی مساعدت بر رویخطگیری عمومی اهالی و فاند منزلی تاجیکستان برگزار شد. جلسه را نخست وزیر قاهر رسولزاده برپا کرد که رهبری این کمیسیون را بر عهده گرفته است. برای خطگیری اهالی در سال 2020 برپا می شود و در جریان آن به قول رسولزاده به جز شماره عمومی اهالی تاجیکستان، اینچنین معلومات آید به صورت افزایش اهالی، تناسبی گروه های اهالی از روی جنسیت، سن و سال، نشان دهنده های تولد و فوت، شغل، معلومات و غیره ثبت می شود. این مرکه فراگیر که در تمام گوشه و کنار کشور برپا می شود در دایره برنامه عمومی جهانی برای خطگیری های اهالی و فوند منزل برپا می شود که از جانب شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل عملی خواهد شد. برای خطگیری اهالی بار آخر سال 2010 برگزار شد. معرکه نو در حال برپا می شد که آخر ماه می سال جاری مقامات درباره از مرز 9 میلیون نفر عبور کردن شمار شهروندان تاجیکستان خبر دادند. تورنمای فوکوس اکونومیکس تاجیکستان را در 10 گانه فقیرترین کشورهای جهان قرار داده است. این تورنما بر پایه مجموع محصولات داخلی یا WWP بر سر اهالی در 10 گانه کشورهای فقیر دنیا در مقام چهارم قرار داده است. بر پایه داده های این تورنما تاجیکستان با 836 دلار مجموع محصولات داخلی بر سر اهالی چهارمین کشور فقیرترین دنیا به حساب می رود. تنها 3 کشور دنیا، کانگو، موزامبیک و اوگاندا از روی نشان داد از تاجیکستان فقیرتر بودند. از همسایه کشورهای تاجیکستان 2 کشور، قرقیزستان و ازبکستان هم به دهگانه کشورهای فقیر افتادند. ازبکستان با 1025 دلار مجموع محصولات داخلی بر سر اهالی در مقام 8 و قرقیزستان با 1121 دلار مجموع محصولات داخلی بر سر اهالی در موقع 10 کشور فقیرترین جهان جای گرفته است. سال 2013 مجموع محصولات داخلی تاجیکستان هم از مرز 1000 دلار عبور کرده بود، اما با فرا رسیدن رکود در اقتصاد روسیه و کاهش قابل ملاحظه پولهای فرستاده مهاجران این نشان داد دوباره کاهش یافت. بنابر پیشبینی پایگاه فوکوس اکونومیکس، مجموع محصولات داخلی بر سر اهالی در تاجیکستان تنها سال 2022 از مرز 1000 دلار عبور کرده به 1086 دلار خواهد رسید. و رسانه های شویتسری نوشتند که این کشور تصمیم گرفت 800 میلیون فرانک شویتسری متعلق به گلنورا کریموف و دختر اسلام کریموف رئیس جمهور سابق ازبکستان را به تاشکند برگرداند. دادستان شویتسری 22 می امسال قرار کرد که از 800 میلیون فرانک حبس شده 686 میلیونش به تاشکند رسمی برگردانده شود. دادستان گفته است که مبلغ ها به شوهر پیشین و دوست نزدیکی گلنورا کریموف تعلق دارند. با احتمال زیاد این مبلغ ها به رستم مدومروف شوهر پیشین گلنورا و یاوری وای گیان اوکیان رفت دارند. در حال حاضر این دو نفر در ازبکستان متناسبا به 14 و 13 سال زندان محکوم شدند. دادستانی شویتسری میگوید مردم را و اوکیان رضایت دادند که مبلغ ها از آنها مصادره و به جانب ازبکستان تسلیم کرده شود. دادستانی در تکیه بر رضایت مردم را و اوکیان درخواست کرد 866 میلیون فرانک معادل 700 میلیون دلاری که در بانک های ژنو و سیوریخ در حبس است فوراً به ازبکستان برگردانده شود.
کیومرث عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. الماس قادرقولوف رهبر بیلاین در قرقیزستان رئیس شرکت موبیلی بیلاین در تاجیکستان تعیین کرده شد. قادرقولوف رهبر نوی شرکت بیلاین در تاجیکستان گفت هدفش رشد و پیشروی شرکت است. به قول قادرقولوف کارمندان شرکت حدود 400 نفر و همگی جوان و قابل هستند. او گفت
مقصد ما رشد شبکه، به کردن فضای داخل شرکت و تهیه پیشنهاد بهتری به مشتریان است. در دایره این مقصد همچنان بیشتر کردن خدمات و بهتر کردن صفت نیز از وظیفه های ما خواهد بود.
بنابر معلومات فهرست یگانه دولتی شخصان حقوقی، مالکان شرکت تکام که تحت برندی بیلاین فعالیت میکند، شرکت ویان و حسن اسدالله‌زاده هستند. قادرقولوف درباره مالک نوی شرکت زد موبایل و سبب هایی که ویان ترکیت بازار تاجیکستان کرد شرح نداد، اما او گفت در هر صورت هدف رشد شرکت به منفعت خلق تاجیک را داره. الماس قادرقولوف 44 سال است و تا آمدن به تاجیکستان رهبری خدمات علاقه قرغیزستان، رئیس شورای مدیران قرغیز تلکام، رهبری فوند دولتی اموال و معاون وزیر معارف را بر عهده داشت. در پاسخ به سؤال آن که چرا قادرقولوف پیشنهاد کار در تاجیکستان را پذیرفت گفت خلق تاجیک و قرغیز خلق و اطواری یگانه دارند، از این رو این یک نوع چالش است، چرا تجربه نکنیم، ابراز داشت او. شرکت ویان که مالکانش سرمایه‌داران روس و از دوستان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته می‌شوند، با فروش سهمیه های شرکت موبیلی بیلاین تاجیکستان را ترک کردند. شرکت ویان که نام سابقش ویمپلکام التدی است، روز 11 ایون با نشر یک اظهارات گفت سهمیه های شرکت تکام را که تحت برندی بیلاین در تاجیکستان فعالیت می‌کند به شرکت زد موبایل فروخته است. گفته می‌شود شرکت زد موبایل تا کنون هم 2% سهمیه های شرکت بیلاین را در تاجیکستان در اختیار داشت. حالا با خرید 98% سهمیه های باقی مانده مالک کلی شرکت بیلاین در تاجیکستان شد. شرکت ویان تا به حال نگفته است که بیلاین را با چه قیمتی در تاجیکستان به مالکان نو فروخته است. مالکان پیشینی بیلاین از شرایط سخت پیشبرد بیزنس و سرباری گران انداز در تاجیکستان شکایت میکردند. ایگور لیاکن فرالوف سفیر روسیه در تاجیکستان نیز گفته بود میزان انداز تا حد بلند است که شرکت ها تمام درآمدشان را به انداز می سپارند و در نهایت از فعالیتشان درآمد نمی گیرند. شرکت مخابراتی ویان با 240 میلیون مشتری در جهان یکی از 6 شرکت بزرگ مخابراتی دنیاست. بنابر نوشته رسانه های روسیه بیشتری سهمیه های این شرکت به سرمایه‌داران روس میخائیل فریدمن، گرمن خان و میخائیل کوزمیچف تعلق دارد. شرکت بیلاین یکی از 4 شرکت بزرگ مخابراتی در تاجیکستان است که نزدیک به 4/1 بازار را زیر دست دارد. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا ما برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. بانک دولتی امانت بانک با دادن قرض‌ها با پول ملی چین یوآن شروع کرده است. امانت بانک از تاجرانی که تجارتشان با چین وابسته است دعوت کرد که می توانند از این بانک با یوآن قرض گرفته بعداً با سامانی آن را برگردانند. مسئولان می گویند بهره قرض ها با یوآن هم امتیازدار خواهد بود. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم شادمانی یتیم.
امانت بانک تاجیکستان ارائه قرض های با امتیاز به صاحبکاران با پول ملی چینی یوآن را آغاز کرده است که به مهلت تا 3 سال داده می شود و باز پس دادن آن با پول ملی سامانی صورت می گیرد. این امر به منظور توسعه همکاری های اقتصادی با چین روی دست گرفته شده است. اسحاق خان سلیمانو تاجر بازار سلطان کبیر در دوشنبه می گوید که طول 14 سال اخیر از چین و روسیه و ازبکستان به تاجیکستان محصولات وارد میکند و پیوسته برای خریداری مال به این کشورها دلار آمریکایی میبرد. با گفته وی حالت های زیاده بودند که تا وارد شدن مال خریده کردش و فروش آن در تاجیکستان قرب دلار بالا میرفت و وی موجب خسارات مالی میشد. اسحاق خان سلیمانوف 18 ایون در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بسیاری محصولاتی که وارد این بازار می شود از جمهوری چین است و ما با همکاری داریم با جمهوری چین، با جمهوری ترکیه، با دولت روسیه، با جمهوری ازبکستان. هنگام به خرید رفتن به جمهوری چین و ما لازم است که پول دولت چین با خود داشته باشیم. در این ساحه ما بسیار عذاب میکشیدیم.
همکنون اردوی اسحاق خان سلیمانوف جامعه عملی میپوشد، زیرا بانک دولتی امانت بانک از ارائه قرض ها با پول ملی چینی یوان برای تاجرانی که از چین به تاجیکستان محصولات وارد میکنند اعلان کرد. تیمور یوریبکو سردار بخش رابطه های بین المللی امانت بانک 18 ایون به رادیوی آزادی گفت: طبق تفاوق رهبران تاجیکستان و چین، داد و گرفت محصولات از سوی صاحبکاران دو کشور اساسا به پول یوان چینی راه اندازی می شود. وی گفت در مرحله اول اکسیم بانک چین در اختیار امانت بانک 600 میلیون یوان را قرض داده است. جناب یوریبکو افزود:
مبلغ هایی که حاضر امانت بانک جلب کرده استوده است با یوان خطایی، این برای وارد نمودن به کشور تجهیزات و تکنولوژی نو می باشد. مهلتش هم نسبتا زیاد است، 3 سال از 3 تا 5 سال است. فایزهاش هم نسبت اون فایزهایی که در جامعه هست حاضر امتیازتر باید که شوند. من فکر میکنم که نباید که نسبت همون فایزی معیاری فایزی بستنویل بانک ملی زیادتر باشد، یعنی در همین روند 14%.
چین با جدا کردن قرضهای امتیازدار با یوان نه تنها حوزه معامله پول ملی اش را گسترش می‌دهد، بلکه با صادرات مالی شرکت‌های خودش به خارج مساعدت می‌کند، چون قرض اختصاص داده چین تنها برای خرید مال از این کشور داده می‌شود. در چند سال اخیر چین یکی از شریکان اصلی تجارتی تاجیکستان است. گسترش مال میان تاجیکستان و چین در سال گذشته 2017 بعد 591 میلیون دلار برابر شده است. شمسدین جلالوف اقتصاددان تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت: با در نظر داشت بحران اسعار در اقتصاد جهان، راه اندازی ارائه قرض ها با پول ملی چین یوان اقدام خوب است. شمسدین جلالوف افزود:
مبادله این پول پیشترم درباره این مسئله پیش بحث و گفتگو بیشتر بود و ما شاهد آن گشته بودیم که بانک ملی تاجیکستان در اساس یک سفر خود با بانکی اکسیم بانک چینی یک قرارداد را امضا کرده بودند که موافق قرارداد بیش از 500 میلیون یوان چینی باید که به معاملات پولی مالی جمهوری تاجیکستان وارد میشد.
این در حالی است که در دو سال اخیر دلار آمریکایی که ارز اصلی خارجی در تاجیکستان دانسته می شود با کمبود روبرو است. هرچند مقامات برای محدود ساختن عرصه استفاده از دلار در خرید و فروش را محدود سازد، اما صاحب کاران همچنان از نارسایی این ارز خارجی شکایت میکنند. هرچند قرب رسمی دلار آمریکایی در بانک ملی تاجیکستان 9 سومانی و 10 درهم مقرر شده است، اما بانک ها در اکثر موارد هنگام مراجعت به صاحب کاران به قدری کافی دلار نمی فروشند.
اینجا رسیدیم به پایانی مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکا یکی شما را با پناهی خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگه دارتان.
قلبی من صدا کنم